بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. درس نهم، کلام دو صورت دارد. یک، گاهی کلام مطابق با مقتضای ظاهر حال است که قهرن مطابق با مقتضای حال نیز خواهد بود، مثل تمامی حالاتی که تا به حال برای مسند الیه گفته شد. بر سر خط. دو، گاهی کلام مطابق با مقتضای حال و مخالف با مقتضای ظاهر حال است، مثل موارد زیر. برید سر خط. مورد اول. خب من تا اینجا توضیح، این تیتر بس خیلی مهمه، باید خوب متوجه بشید. البته پارسال اینو توضیح دادم، متا یکم چون فاصله شده مجبورم تکرار بکنم. رفقا، ما یه ظاهر الحال داریم، یه مقتضای ظاهر الحال داریم که اختصارا بهش مقتضای ظاهر هم میگن. این دوتا اصطلاح. ما یه حال داریم، یه مقتضای حال داریم، شد چهارت. ظاهر الحال و مقتضای ظاهر الحال، اختصارا بهش مقتضای ظاهر هم میگن. یا حال داریم یا مقتضای حال، پس ظاهر حال، مقتضای ظاهر، حال مقتضای حال. اینا رو با تعریف بکن. ظاهر حال به چی میگن؟ ظاهر حال به اون وضعیت حقیقی و واقعی میگن ظاهر الحال. به اون وضعیت حقیقی و واقعی میگن چی؟ ظاهر الحال، که الان تو مثالش میزنه حل میشه. پس اگر از رفقا پرسیدن ظاهر الحال یعنی چی؟ به اون وضعیت حقیقی و واقعی میگن ظاهر الحال. مقتضای ظاهر چیه؟ به اون چیزی که این وضعیت حقیقی و واقعی اونو میطلبه، به او چیزی میگن مقتضای ظاهر. حالا مثال براتون میزنم. ظاهر حال حل شد. ظاهر حال به چی گفتم؟ به اون وضعیت واقعی و حقیقی میگن ظاهر الحال. به اون چیزی که این وضعیت واقعی و حقیقی اونو میطلبه، به او چیزی میگن چی؟ مقتضای ظاهر. مثال عرض میکنم. مثل این که شما واقعا منکر ایستادن زیدی، یعنی میگی زید ایستادن نیست، واقعا منکری، واقعا منکری، به این انکار شما میگن ظاهر الحال. چرا؟ چون وضعیت حقیقی و واقعی شما چیه؟ انکاره. به این انکار شما میگن ظاهر الحال. این انکار شما از من چی میطلبه؟ از من اینو میطلبه که موقعی که میخوام با شما حرف بزنم کلاممو مؤکد بکنم. به تأکید میگن مقتضای ظاهر، ظاهر حال و مقتضای ظاهر حل شد او کنار. حالا به چی میگن حال؟ حال به وضعیت اعم از حقیقی یا غیر حقیقی. به وضعیت اعم از حقیقی یا غیر حقیقی میگن چی؟ حال. و وقت او چیزی که این وضعیت، حالا وضعیت حقیقی یا غیر حقیقی اونو میطلبه، به اون چیزه میگن چی؟ مقتضای حال. مثل چی؟ مثل ای که این طرف من، این کسی که جلوی من نشسته منکر وجوب نماز نیست، منکر وجوب نماز نیست، میگه نماز واجبه ولی نماز نمیخونه، ولی نماز نمیخونه. من این آقا را به منزله چی میگیرم؟ منکر. الان انکار ایشون واقعی است یا تنزیلیه؟ ایشون واقعا منکر وجوب صلات نیست، ایشون معتقد به وجوب صلات، منکر وجوب نماز نیست، ولی چون یه اعمالی داره انجام میده هم که نماز نمیخونه، من بوده ایشون رو به منزله چی قرار دادم؟ منکر. به این انکار میگن حال، به این انکار میگن حال. وقت این انکار از من چی میطلبه؟ از من میطلبه موقعی که با ایشون صحبت میکنن کلامم چی بیارم؟ مؤکد. به اون تأکید میگن مقتضای چی؟ حال. حل شد؟ فرق بین ظاهر حال و حال نسبت عام خاص مطلق. هر ظاهر الحالی انکار واقعی حال هست، ولی هر حالی ظاهر حال نیست. انکار تنزیلی حال هست ولی ظاهر حال نیست. پس بفرمایید هر مقتضای ظاهری مقتضای حال هست، ولی هر مقتضای حالی مقتضای ظاهر نیست. اینو قبلا توضیح دادم. حالا چی میخواییم بگیم؟ حالا کلام دو صورت داره، کلام دو صورت داره. یک، گاهی کلام بر طبق مقتضای ظاهر حاله. قهران اگر بر طبق مقتضای ظاهر حال شد، بر طبق مقتضای حالم هست. کلام، کلامی که متکلم میگه مطابق با مقتضای ظاهر حاله، که هر کلامی مطابق با مقتضای ظاهر شد قهرن مطابق با مقتضای حالم هست. این صورت یک. مثل کجا؟ مثل تمام حالاتی که از اول احوال مسندون الی تا اینجا داشتیم، حالت تقدیم، تأخیر، تنکیر، تعریف، ضمیر آوردن، علم آوردن، موصول آوردن، اسم اشاره آوردن، ضمیر آوردن، یادتونه؟ تمام این حالات بر طبق مقتضای ظاهر بود، بر طبق مقتضای ظاهر بود. یعنی یه علتهایی برای تقدیم مسندون الی بود که این علتهای واقعی بود، علتهای درست کردنی و تنزیلی نبود. از اول احوال مسندون الی تا اینجا تمام حالاتی که داشتیم، این حالات میگفتن که کلام مطابق با مقتضای چیه؟ ظاهره. چرا؟ چون اگر شما مسندون الی رو مقدم میکردی، این تقدیم مسندون الی به خاطر چی بود؟ به خاطر یه وضعیت واقعی بود. مثلا میخواستی اهمیتش رو بفهمونی. یادتون علتها؟ تمام حالاتی که ما برای مسندون الی از اول احوال مسندون الی تا اینجا خوندیم، کلامی که این حالات توش بیاده می شد می گفتن کلام مطابق با مقتضای چیه؟ ظاهره. چرا؟ چرا می گفتن کلام مطابق با مقتضای ظاهره؟ چرا؟ چون تمام علتهایی که باعث این حالات مسندون الی می شد، اون علتهای چی بود؟ واقعی و حقیقی. این صورت یک. پس کلام دو صورت پیدا کرد. صورت اول چی بود؟ کلام مطابق با مقتضای ظاهر، و قهرن اگر مطابق با مقتضای ظاهر شد مطابق با مقتضای حالم هست. مثالش مثلا از اول احوال مسندون تا اینجا تمام حالاتی که گفتیم کلام متعاق و مقتضای ظاهر بود، چون علت این حالات چی بود؟ علت این حالات علت های واقعی بود، نه درست کردنی و تنزیلی مثل اون انکاری که من برای این آقا درست کردم. این صورت یک. صورت دو، گاهی کلام بر خلاف مقتضای ظاهره ولی بر طبق مقتضای حاله. کلام بر خلاف مقتضای ظاهره ولی بر طبق مقتضای حاله. این یعنی چی؟ یعنی اون وضعیتی که باعث این کلام شده اون وضعیت واقعی و حقیقی نیست. حل شد قشنگ؟ حالا ملا صدر هم در متول هم در مختصر هر دو یه چند مورد مثال زده که توی چند مورد کلام مطابق با مقتضای حاله ولی مطابق با مقتضای ظاهر نیست. حال مورد اول، اصطلاح اینها، یعنی از این کلمه ظاهر الحال میدونید ایشون چی میگه؟ بله، میگن برعکس بود بهتر بود. نه، این اصطلاحه، شما حق نداره اصطلاح را تغییر بدید، اشکالی نداره. شما اصلا به این دوتا مقتضای ظاهر بگو کلنگ بلا مشاهده فل اصطلاح، کسی که نزاع در اصطلاح نمی کند. ولی اگر خواستی بر طبق اصطلاح بلغا حرف بزنی باید اینجور حرف بزن، اونجور حرف بزن ازت می خندن. ولی اصطلاح درست بکن، اشکالی ندار. حالا بینیسید مورد اول، اگه بودی مورد اول از کجا؟
مطابق با ظاهر
اصلا تو ذهنتون باشد همیشه کلام مطابق با مقتضای چیه؟ حاله. شما این دو صورت که خوندید در هر دو کلام مطابق و مقتضای حال بود، ولی گاهی مطابق و مقتضای ظاهر هم هست گاهی نیست. حالا بخواییم موارد نام ببریم که کلام مخالف با مقتضای ظاهر است و مطابق با مقتضای حال. مورد اول بنویسید، این که بلاغت میگن فلسفت و نحو اینها، مثلا تو صمدی اگر یادتون باشه تنبیهون بود فصل ضمیر شأن و قصه، اینجا شکافته میشه مطلب. مثل مورد اول، وضع المزمر موضع المظهر. کسی پس و پیش یه اشتباه ننویسه، وضع المزمر موضع المظهر در نعم رجلن زیدون به جای نعم رجل زیدون. نعم رجلن زیدون به جای نعم رجل زیدون. نعم رجل زیدون، پرانتز رو باز کنید، در نعمه رجلن زیدون دو ترکیب وجود دارد، الف نعمه رجلن خبر مقدم زیدون مبتدای مؤخر، ب نعمه از افعال مدح، ویرگول بذارید، ضمیر مستتر فاعل، ویرگول بذارید، رجلن تمیز، ویرگول بذارید، زید خبر برای مبتدای محذوف، یعنی هو زیدون نقطه بذارید. طبق ترکیب دوم مقتضای ظاهر حال نعم الرجل زیدون است، ولی متکلم به جای اسم ظاهر ضمیر آورده است که این ضمیر به امر متصور ذهنی عود می کند. پرانتز رو ببندید یه لحظه با من باشید. اولین مورد از اون مواردی که کلام بر طبق مقتضای حاله و بر خلاف مقتضای ظاهره چی بود؟ وضع مزمر موضع المظهر. وضع المزمر موضع المظهر یعنی چی؟ ترجمه تحت لفظی یعنی قرار دادن ضمیر به جای اسم چی؟ ظاهر. یعنی اون حالت واقعی اقتضا میکنه که متکلم چی بیاره؟ اسم ظاهر. حالت واقعی اقتضا میکنه که متکلم اسم ظاهر بیاره، ولی به جای اسم ظاهر چی میاره؟ ضمیر میاره. مثل کجا؟ حل شد قشنگ. مورد اول کجاست؟ وضع المزمر موضع المظهر، یعنی آوردن ضمیر به جای اسم چی؟ ظاهر. یعنی قانونا متکلم باید چجوری می آورد کلام را؟
ظاهر.
اسم ظاهر می آورد، ولی به جای چی آورده؟ ضمیر. مثل کجا؟ حواستون با من باشه. مثل نعم الرجل زیدون در باب افعال مدح و ذم. خب این نعمه از افعال مدهه، ضمیر هو درش مستتر فاعله، رجلن چیه؟ تمیزه. او زیدون هم بهش میگن مخصوص به مده. تا اینجا با من پیش اومدید. حالا توی این نعمه رجلن زیدون دوتا ترکیبه. ترکیب اول اینه، میگه این نعمه رجلن خبر مقدم، زیدون مبتدای مؤخر. نعم الرجل خبر مقدم، زیدون مبتدا مؤخر. یه ترکیب. ترکیب دوم اینه که این نعم الرجل فعل است و فاعل است و تمیز، و وقت او زیدون که مخصوصه، او مخصوصه خبر است ولی مبتدای محذوف. یعنی اینجور میشه نعم الرجل هو زیدون. رفقای من طبق این ترکیب دوم، طبق ترکیب دوم که این نعم الرجل شد چی؟ فعل و فاعل و تمیز، او زیدون شد چی؟ خبر برای مبتدای محذوف. طبق این، این ضمیر و هوه در نعمه به چی میخوره؟ اینجا ضمیر و هوه مرجع میخواد، مرجعش باید مقدم شده باشه. اینجا که مرجع مقدم نشده که، اینجا قانونا متکلم باید میگفت چی؟ نعم الرجل و زیدون، که رجل بشه چی؟ فاعل. باید اسم ظاهر می آورد، ولی متکلم به جای اسم ظاهر چی آورده؟ ضمیر. گفته نعمه، آخه توی نعمه یه ضمیر هو است، به جاش ضمیر آورده. این بهش میگن وضع المزمر. بگید موضع المظهر. تا اینجا با من پیش اومدید. حالا این ضمیر هو به کی میخوره؟ خیلی خوب، حالا وضع المزمر موضع المظهر شد، قانونا باید گفته میشد نعم الرجل و زیدون، که الرجل اسم ظاهر بشه فاعل، و زیدون میشه مخصوص به مده. ولی متکلم به جای اسم ظاهر ضمیر آورده که نباید ضمیر می آورد. چرا نباید می آورد؟ چون مرجع قبلا نیامده. حالا این ضمیر بالاخره آورده، به کی میخوره؟ میگه این ضمیر رو میخوره به اون امر متصور، اون رجل متصور ایجور میشه نعمه خوب از او، یعنی اونی که تو ذهن من متکلمه که شما نمیدونید کیه، خوب از او از حیث مردیت که او زید است. الان طبق این ترکیب دوم نعمه رجلن زیدون قانونم با چی متکلم میگفت؟ باید ظاهر میکنم نعمه رجل زیدون. ولی طبق ترکیب اول، ترکیب اول چی بود؟ نعمه رجلن خبر مقدم، زید مبتدای مؤخر. طبق ترکیب اول ضمیر نعمه که هوس میخوره به زید، نه که مؤخره. نگید که این عود ضمیر بر متأخره و عود ضمیر بر متأخر اشکال دارد، اینو نگید. چرا نگید؟ چون اون زید درسته که در ظاهر متأخره، ولی رتبتاً متقدمه. ولی رتبتاً متقدمه. میدونی چرا رتبتاً متقدمه؟ چون نعمه رجلان خبر مقدمه، زید مبتدای مؤخره دیگه. حل شد آقا جان؟ پس این وضع المزمر موضع المظهر طبق ترکیب چندون بود؟ دوم بود. این مورد اول. این که نگار رو کتاب کردن تو جزوان نوشته بودن طبق ترکیب اول، دیدم غلطه، نگاه کردم این ملاصد اشتباه کرده یا من اشتباه کردم. این مورد اول. حالا بعد از پرانتز بنویسید. حل شد؟ یه بار دیگه توضیح بدم. حل نشد؟ کجاش حل نشد؟ چشمه رو بنزید روی مثاله. رفقا همه چشمانشون بنزید روی مثال. نعمه رجلن زیدون. این نعمه رجلن زیدون دوتا ترکیب داره. یک، نعمه از افعال مده، ضمیر هو فاعلش، رجلن تمیزشه. این نعمه رجلن رو هم رفته خبر مقدم، این زیدون که مخصوص بهش میگن، مخصوص، مخصوص به مد، مبتدای مؤخر. این ترکیب اول. زهر مار. این ترکیب اول. تا اینجا با من پیش اومدید؟ طبق این ترکیب اول ضمیر هوه در نعمه به کی میخوره؟ به زید. ضمیر هوه در نعمه میخوره به زید. نگید که اینجا زید متأخره و ضمیر به ما بعدش عود نمی کنه. چرا؟ چون درسته که این زید لفظاً متأخره، ولی رتبتاً متقدمه. عود ضمیر بر متأخر لفظی و رتبه‌ای اشکال داره، نه بر متأخر لفظی فقط. الان این زید لفظاً متأخره، ولی رتبتاً چیه؟ مقدم. چون مبتدا هست، مبتدا رتبش مقدم بر خبره. این ترکیب اول. به خاطر هر علتی تا اول مسند میرسه، اول مسند میرسه بر علتی مقدم شد. این ترکیب اول. تا اینجا با من پیش اومدید؟ تا اینجا با من پیش اومدید یا نه؟ اومد. ترکیب دوم. ترکیب دوم نعمه از افعال مده، ضمیر هو فاعل، رجلن تمیز. نه دیگه، نه، نه، من رجلن. بله، من گفتم تو چی دو ترکیبه؟ نعمه رجلن، نه نعمه رجل. نعمه رجلن زیدون. ترکیب دوم نعمه از افعال مده، ضمیر هوه‌ای که درش مستتره میشه چی؟ فاعل. رجلن تمیز. او زیدون بهش میگن مخصوص به مده. توی علم نفس زید میگن مخصوص به مده. او وقت او زیدون خبر است برای مبتدای محذوف. اینم ترکیب دوم. طبق این ترکیب ما اینجا چند تا جمله داریم؟ دوتا. یکی نعمه رجلن که جمله فعلیه است، یکی هو زیدون که جمله چیه؟ اسمیه است. طبق این ترکیب این ضمیر در نعمه مرجش که مقدم نشده که، تو ترکیب اول مرجش مقدم شده بود. چجوری مقدم شده بود؟ رتبتن. رتبتن تو ترکیب دوم مرجع نعمه که مقدم نشده که، حالا که مقدم نشده قانون میگه باید چی باید میگفتید؟ نعم الرجل زیدون، اسم ظاهر بیار که ضمیر نیاد که دنبال مرجع بگردی. قانونا باید گفته میشد نعم الرجل زیدون، ولی متکلم به جای الرجل که اسم ظاهر چی آورده؟ ضمیر آورده. این میشه وضع المزمر موضع المظهر. یعنی قانون اختزا میکرد که به صورت اسم ظاهر بیاد، یعنی گفته بشه نعم الرجل زیدون، ولی شما گفتید چی؟ نعم الرجل زیدون. این میشه وضع المزمر موضع المظهر. حل شد آقای؟ حل شد کاملا؟ این تمام شد. اون طبق ترکیب اوله. بلاغت اینو قبول ندارد. بلاغت میگه این ضمیر نعمه میخوره به اون امر متصور ذهنی. یعنی خوب است اونی که تو ذهن منه و من میدونم کیه و شما نمیدونید کیه. این تمام. حالا بعد از پرانتز بنویسید. در باب خامس مغنی، اگر امر دائر بشه بین تقدیم خبر یا حذف مبتدا، میگن تقدیم خبر بشه. مثلا باب خامس مغنی برای همین دورانات. حالا بعد از پرانتز بنویس. الان میگی خیلی علت قشنگی دارد. علتش این سریال ایرانی. سریال کجا تمام میکنن هر قسمتی؟ نه، سریال تو هر قسمتی کجا تمام میکنه؟ جای حساس. مگه نیست؟ این علتش همینه. کلام میرسه میگه جلل خالق. پیدا کردی آقا جان؟ کفش نو بود یا کهنه؟ خود چرا کفش نو میاری اینجا؟ الان چی خریدی؟ دنبالش نخرد دیگه، نگرد یا کفش من پاکون برو یا خب خودش یه بپوشه بره. خب اون که خونه است که. خب حالا کفش من بپوش برو. خیلی خوب، حالا بعد از پرانتز بنویسید. بنویسید و وضع المزمر نه بعد از پرانتز مورد دوم حالا مونده. بعد از پرانتز بنویسید و وضع المزمر موضع المظهر در باب ضمیر شأن و قصه. یه ذره سریع‌تر میگم. مثل هوه یا هیه زیدون عالمون به جای اشعنو اول قصتو زیدون عالمون. پرانتزو باز کنید. مقتضای ظاهر حال الشأنو اول قصتو زیدون عالمون است. نوشید آقا، پرانتزو ببندید. یه لحظه با من باشید، یه مثال دیگه میخوایم بزنیم برای وضع المزمر موضع المظهر. مثل کجا؟ مثل با ضمیر شأن و قصه. ضمیر شأن و قصه شما میگید که هوه زیدون عالمون. الان این هوه ضمیر شأن، دوستان دارید بهش میگه قصه. به ضمیر شأن میگن قصه، به قصه میگن شأن. نهات میگفتن که اگر مذکر آمد بگو شأن، اگر مؤنث آوردی بگو قصه. این قصه است. بلاغت میگه برای کنوستاشی بگو، میتونه میگه شأن، میتونه میگه قصه. حالا این هو زیدون عالمون، این هو ضمیر شأنه، یا بگو قصه، مبتدای اول. زید مبتدای دوم، عالم خبر است برای زید. این زیدون عالمون جمله محلا مرفوع خبر است برای چی؟ هو. خب این حالا هوه به کی میخوره؟ هوه قانونا نباید هوه میامد، چون مرجع مقدم نشده که. قانونا نباید هوه میامد، قانونا باید اسم ظاهر میامد. ایجور القصتو زیدون قائمون، قصه اینه، زید عالم است، زیدون عالمون. الشأنو شأن یعنی مطلب، این شأن غیر از شأن اصولی هست. لا شأن مطلب اینه که زید عالم است. خب قانونا باید اسم ظاهر می اومد، باید گفته می شد الشأن که اسم ظاهره، یا القصه که اسم ظاهره، ولی به جای اسم ظاهر چی آمده؟ ضمیر آمده. پس اگر ما واقعا قانونا مخواستیم عمل بکنیم، باید می گفتیم الشأن و اول قصه تو زیدون عالمون، ولی گفتیم چی؟ هو یا هی زیدون عالمون. پس اینم شد وضع المزمر موضع المزهر. حالا بده سرخط، بنویسید سرخط علت وضع المزمر موضع المزهر این است که مطلب بعدی اوقع و فی نفس شود، چون متکلم با وضع المزمر شنونده را در حالت انتظار می گذارد تا وقتی مطلب بعد به او میگوید کاملا در ذهن او جای بگیرد. آقا یه لحظه با من باشید، من یه مثال الکی بزنم. شما دیدید بعضی این مواقع قبل از اینکه بیای درس پیش مطالعه کردید؟ قبل از اینکه بیای درس پیش مطالعه کردید یه خط درس رو نفهمیدید، بعد موقع که میاد پای درس استاد یه خط رو میگه، چون شما انتظار داشتید که برسه به این یه خط بین استاد اینو چی میگه. بعد از اینکه استاد یه خط رو گفت کاملا تو ذهن جای میگیره. این به خاطر چیه که کاملا تو ذهن جای میگیره؟ چرا؟ چون انتظار داشتی. اینجوری نیست؟ شما موقعی که انتظار یه چیزی داری، بعد از اینکه او چیز واقع شد او اوقع و فی نفسه، یعنی کاملا جا میگیره تو ذهن، چون انتظارش داشتی. این تفاوت داره با یه چیزی که قبلا انتظارش نداشتی. این موقعی که اومد تازه میشه برای بار اول اومده، انتظارش نداشتی. اگر تو ذهن جا میگیره تو ذهن معمولیه. حالا این وضع المزمر موضع المظهر علتش همینه. متکلم اول ضمیر میاره، شنونده رو میذاره تو حالت چی؟ انتظار، که بابا این هوه که میخوره به اون امری که تو ذهن این آقا هست، این هوه یعنی کی؟ میبینه این منظورش کیه؟ نعمه رجلن، انتظار اون آقا هم میکشه. بعد متکلم موقعی که اون آقا را گفت کاملا تو ذهنش جا میگیره. ضمیر شأن و قصه هم همینجوره. تو ضمیر شأن و قصه هوه قضیه ای. دیدید موقعی که یه نفر میخواد رحلت کنه یه چیز مهمی داره میگه، هی شما خیلی منتظر از می چی میگه، هی میخواید هر رو ازش بکشید بیرون. حالا ضمیر شأن قصه همین جوره. من به شما میگم که هوه قضیه قضیه. دیدی بعضی موقع انسان میخواد طرفشو اذیت بکنه میگه قضیه قضیه این است که میگه خب بگو جونم و لب رسوندی. یه همین ضمیر شأن قصه است. ولی مثل ضمیر نیست. هست چطور میگه القصه؟ این دنبال مرجعی که نیست که. حالت انتظار برای چی داره؟ یک ثانیه که بشه.
یک ثانیه نمیشه. انتظار اینجا محقق نمیشه.
یعنی موقعی که من به شما میگم هوه دنبال این
شما میگی فرق.
نه
شما میگه هوه.
نه
فرق میگه هوه. حالا
تو فیلم مومیایی 3 میگفت که یه جوری میگفت که یه جوری بکن که طولش بده که ما خطشو بگیریم. میگفت که سلام علیکم. میخواست طولش بده که خطشو پیدا بکنه. عزیز من موقع که من به شما میگم هوه زیدون عالمون، شما دنبال این نیستی که این مرجع هوه چیه، ولو جمله تمام شده باشد. خب هوه شما متوجه هستید که ضمیر غائبه. عرب هستی دیگه، نگید با سواد هستید نحوی هستید، عرب هستی شما. عرب موقعی که میگی من به شما هوه زیدون عالمون، دنبال این نیست که مرجش بالاخره چی شد. آخه از کجا میدونه زود میاد؟ این بعد از اینی که مرجع برای هوه پیدا نمیکنه میگه اینه. ولی اگر شما هوه رو مرجع پیدا کنی برای هوه، حق نداره بگه ضمیر شأنه، چون ضمیر شأن قصه 5 تا خلاف قاعده درشه. و هذا الضمیر مخالف للقياس من 5 اوجه، 5 تا خلاف قاعده توشه. و لذا اذا امکن غیره لا لم یحمل علیه احدها عوده الى ما بعده لزوما، خلاف قاعده است. اصلا نعمه خوبه از قضا. موقعی که من میگم نعمه، چون شما لفظ که میزنید تو ذهن شنونده میاد دیگه، میگه این نعمه کیه که اون آقا بخواد بگه. ببینه حرف آخرش کیه؟ نعمه رجلن، هی که داره میگه میاد تو ذهنش دیگه، نعمه رجل. ولو در حد همین که این رجلنی که بین نعمه و زیده از دهن من میاد بیرون، شما در همین حد حالت انتظار داری یا نداری؟ همین کافیه. یعنی به جای هوه میگن شأن و قصه، چون جمله بعد جمله هست. نه و همیشه قصه جمله هست، شأن همیشه جمله هست. یعنی این که هیچی وقت قصه مفرد نیست. مثل که شما برای آغازدادت میخوای قصه بگی، میگه بیا بچه که برات قصه بگم. میگه بابا قصه چیه؟ یه دوغ که قصه نشد که. خب دوغ چی شد؟ قصه همیشه چیه؟ جمله است. دیگه عنوان مشیر نگید، بگید مرجع ضمیر شأن قصه جمله بعد. بله قانون هم باید مفتیم اشن. چرا؟ چون این هوه ضمیر غائبه. قانون ضمیر غائب از مرجع چجوری باشد؟ قبل باشد. اینجا که قبل نیست که. حالا که قبل نیست، پس قانون باقی اقتضا میکنه که بگیم القصه، اسم ظاهر بیاریم یا الشأن. یعنی مرجع چی؟ نه، مرجع ضمیر شأن و قصه الشأن و اول قصه نیست. نه به این معنا که اون اسم ظاهر مرجعه. نه ای که میگیم وضع المزمر موضع المظهر، یعنی قانون واقعی اقتضا میکرد که شما چی بیاری؟ اسم ظاهر. ولی به جاش ضمیر آوردی. ولی منظور من این نیست که این اسم زاری که من گذاشتم همین مرجع برای ضمیره. متوجه هستید؟ جمع نمیشه. بله نه، طبق این ترکیب که اصلا وضع المزمر موضع المزهر نیست، طبق ترکیب بعدیه. نمیدونم قبول کردید یا نکردید، ایجاد اشتیاق میکنه ولو در حد یک کلمه، موقع که بعد گفت و تو ذهنش خوب جایی میزد. ببینید آقا، شما نه که این جمله پشت سر همه میگید انتظار ندارد، ولی بعضی مواقع بین نعم رجلان با مخصوصش میبینید یک صفحه فاصله است. بله بعضی مواقع است. اینم حالا انتظار، ولو انتظار ابتدایی باشه، در حد یک کلمه، در حد یک کلمه تصور دلالت تصوری براش پیدا میشه، انتظار ما بعدشون داره. حالا بنویسید مورد دوم، انشالله گیج نشدید، جلوی مورد دوم بنویسید وضع المزهر موضع المزمر، یعنی دقیق شد چی؟ برعکس. یعنی قانون واقعی اقتضا میکنه که چی بیاد؟ ضمیر. ولی چی میاره متکلم؟ اسم ظاهر. جلوش بنویسید. این مورد دو صورت دارد. یک، برید سر خط. یک، این نکات قشنگی است بابا، آدم نخوانه کی متوجه میشود؟ بله، اینا عرب به کار میبرد، عرب به کار میبرد، اینها خیلی عنایت داره، عرب به کار میبرد. در زبان فارسی و هندی هم، هم زبان فارسی هم زبان هندی تابع بلاغت عرب هستن، ولی ما بلاغت فارسی و هندی نداریم، بلاغت فارسی و هندی ترجمه اون بلاغت عربی هست. یک، همینجور که میگم بنویسید یک، کسی از پیش خودش تیتر رو درست نکنه. یک، گاهی اسم ظاهری که به جای ضمیر آورده شده اسم اشاره است، در این صورت علل اسم ظاهر آوردن عبارتند از، برید سر خط الف، برید سر خط الف. آقا یه لحظه با من بشه که یه تیترو بیارم تو ذهنتون. مورد دومی که کلام بر طبق مقتضای حال بود و برخلاف مقتضای ظاهر چی بود؟ وضع المزهر موضع المزمر. وضع المزهر موضع المزمر یعنی چی؟ یعنی شما به جای این که ضمیر بیاری اسم ظاهر میاری. قانونن باید ضمیر می آوردی، ولی اسم چی آوردی؟ اسم ظاهر. حالا این اسم ظاهری که به جای ضمیر میاری دو حالت داره. یه مرتبه این اسم ظاهر اسم اشاره است، یعنی قانونن باید ضمیر می آوردی، به جای چی آوردی؟ اسم اشاره. یه مرتبه غیر اسم اشاره است. حالا فعلا بسمون تو چیه؟ تو اسم اشاره. یعنی شما قانوناً باید ضمیر می آوردی، به جای ضمیر چی آوردی؟ اسم اشاره. حالا چرا؟ چرا شما به جای ضمیر اسم اشاره آوردی؟ میخوای علت اینو بگیم، انشاءالله گیج نشدید. حالا بنویسید الف، گیج که نشدید که، بنویسید الف. مقصود متکلم، خیلی اینا نکات قشنگ جالبی است، خیلی جالبه. مقصود متکلم این است که مسندون الیه را کاملا از اغیار جدا کند. خب پس چرا حالا من اسم اشاره میارم به جای ضمیر؟ چون اسم اشاره تو چی خوابیده؟ اشاره. میخوام کاملا این مسندون الیه که مورد اشاره منه کاملا این از اغیار جدا بشه، یعنی بگم این اشاره است دیگه. حالا بنویسید مثله
اسم اشاره بزنم.
چی بنویسیم؟
اسم اشاره آوردن.
خب اسم ظاهر آوردن دیگه میشه اون اسم اشاره. نه مقتضای حال، مقتضای ظاهر نه. چرا؟ نه نه نه، مرجع ضمیر زودتر آمده، مرجع زودتر آمده. موقعی که مرجع زودتر آمده باید چی باشه؟ باید ضمیر باشه. علاوه بر این که مشارون علی باید محسوس باشه، درسته؟ اینجا اون مرجع محسوس نیست، محسوس نیست، لذا باید ضمیر می آمد. این علت دوم، هر دوتاش با هم. مثل این شعر خیلی شعر قشنگیه. مثل کم آقلن، آقلن، دوتا آقل کم آقلن، آقلن اعیت، همزه با عین، اولش همزه بعدش عین، اعیت. تو ته دو نقطه، اعیت، همزه، عین، یا تا دو نقطه. مذاهبه کم آقلن، آقلن اعیت مذاهبه، و جاهلن، جاهلن دوتا، و جاهلن، جاهلن تلقاه، تا دو نقطه، لقیه یلقا، تلقاه مرزوقن رزق. هازلذی، ترک الاوهام حائرتن، حائر از تحیر میاد، حیرت، حائرتن، و سیر العالم النهریره زندیقا. نوشتید؟ هذا الذي ترك الاوهام حائره وسير العالم نهرير. نهر صيغه مبالغه است، کسی که علم در وجودش محکم شده. و سير العالم نهرير زنديقا، یعنی زنديقا. نوشتید؟ كم عاقل عاقل اعيت مذاهبه، و جاهل جاهل تلقاه مرزوق. هذا الذي ترك الاوهام حائرة و سير العالم النهر زنديقا. خیر این عالم باید بی دین باشد که اینجور بشه. این دو بیت، چهار مصرع، دو بیت. پرانتز رو باز کنید. مقتضای ظاهر حال هو الذی ترک الاوهام است، به خاطر تقدم مرجع و محسوس نبودن مشارون الی. پرانتزو ببندید، یه لحظه با من باشید، شعر رو براتون ترجمه کنم. این کم کم خبریه است. چه بسیار عاقل عاقلی که عاقل عاقل یعنی که زیاد عاقله، چه بسیار عاقل عاقلی که معیشت به او فشار می آورد، آیت مذاهبه معیشت به او فشار می آورد، مذاهب یعنی طرق معاش. و جاهلن جاهلن، و چه جاهل جاهلی که، یعنی خیلی جاهل، تلقاه و مرزوق، میبینی تو او را که رزق و روزی داده شده است، یعنی خیلی مالش زیاد. حالا شاعر میگه هازا، این که اون عاقل عاقل اجوره، این جاهل جاهل اجوره، ترک الاوهام حائرت، اذهان رو متحیر کرده، ذهن رو متحیر کرده، چجوری او ایجور ای ایجور. و میگرداند این که عالم عالم جاهل جاهل کذا هست، عاقل عاقل کذا هست، این میگرداند عالم نهریر را کافر. یعنی عالم نهریر موقعی که توی مسئله فکر میکنه که بابا این چرا خد اون پول داره، این فلان، این پس عدالت فلان است و بیسان، میشه کافر. الان شاهد مثال مصر هازا هست، قانونن باید میگفتیم چی؟ هوه. میدونه چرا؟ چون مرجع هوه قبلا گذشته. مرجع چی بود آقا؟ مرجع مضمونها، که عاقل عاقل کذا شده، جاهل جاهل کذا شده. وقت این عاقل عاقل کذا هست، جاهل جاهل کذا هست، که محسوس نیست، که یه امر حسی نیست که شما بذاری بین دو دستت، که مشارن لیها مشارن اسم اشاره باید محسوس قابل دیدن با چشم باشه. میفهمی چی دارم میگم؟ مثل من اشاره به منبر میکنم، یعنی هازا، این درست. الان قانونن باید به جای هازا هوه گفته میشون، مرجع قبلا آمده ولی متکلم هازا را آورده، این میشه وضع المظهر موضع المزمر. چرا این شاعر اسم اشاره آورده؟ میخواد با این هازا کاملا اونو مشخص بکنه که چی چیه، که چی چی است که این حکم عجیب را دارد، که ترک الاوهام حائرتن و سیر العالم النهریر زندیقا. میخواد بگه این بدون که عالم النهریر را میکنه کافر، و بدون این، اینه که اذهان را متحیر کرده، نه غیر این. میخواد کاملا نشون بده این علت اول. از اون گفتند و میخوان بگن. صلی الله علیه و آله.